و عدم بیتفاوت است به وجود آراسته شده و از بیتفاوت بودن نسبت به وجود و عدم بیرون آمده است. در پاسخ به این پرسش از علت وجود آن ماهیت سخن به میان می آید. درک علت هر موجود و شناخت رابطه علت و معلول اهمیت فراوان دارد و اساس آگاهی انسان به شمار می آید.
خوشحالم که با شما مخاطبین ارجمند در این ساعت از شب که زمینه اندیشیدن شاید برای آدمی راحت تر از روز و تشویش و اختشاش اون فراهم میشه با ما همراه هستید. خدمت شما های دکتر پیشوایی سلام عرض میکنم. خوشحالم که امشب در این که از ما دور هستید و در شمال کشور تشریف دارید با ما همراه هستید و میهمان این برنامه هستید. خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر، جناب عالی عمری رو به فلسفیدن و فلسفه اسلامی و حوزه نگاه نقدی به فلسفه اسلامی گذراندید. اخیراً هم کتاب خیلی ارزشمندی از جناب عالی در حوزه در حقیقت فلسفه اسلامی به چاپ رسیده که در عین پرداختن به اندیشه های شهاب الدین سهروردی، اندیشه های ملا صدرا و تا حدی ابن سینا رو هم مورد نقد قرار میده. اگر از جناب عالی بخوام سوال دقیقی رو بپرسم که فیلسوف در اندیشه، در حالات و در کنش اجتماعیش در حقیقت چه شاخصه‌هایی رو باید داشته باشه که ما او رو فیلسوف بدانیم، و این سوال رو کامل‌تر بکنم که در حقیقت نگاه فیلسوف به خودش در این اندیشه، حالت و کنش اجتماعی چیه، جناب عالی چه نکاتی رو برای ما مطرح می‌فرمایید؟
باید خدمت رو عرض کنم که ما باید یه سیر اجمالی در تاریخ فلسفه داشته باشیم که فلسفه از کجا آغاز شده و به کدام سمت و سو میره. هنگامی که فلسفه در فرهنگ یونانی از زبان سقراط به زبان افلاطون به رشته تحریر درآمد و ارسطو اون رو نقد کرد و تثبیت کرد که فلسفه اسلامی عمدتاً به شکل ارسطویی ارائه شد.
درسته.
فلسفه در تاریخ یونانی عبارت بود از پاسخ دادن به سوالاتی که فراتر از علم به حساب می آمد. اون روز علومی که جدا شده بود به صورت علم، نجوم بود که به صورت مجستی نوشته شده بود و طب بود و ریاضیات بود، اهم از حساب و هندسه، چه فیثاغورس یا بطلمیوس اون رو خدمت شما عرض کنم که فیثاغورس و بطلمیوس نوشته بودند و ترسیم کرده بودند به صورت ریاضی، یعنی موسیقی و حساب، هندسه،
نجوم، فلسفه.
نه، اینها جدا شده بود.
جدا شده بود.
علوم دیگر مثل طبیعیات، زمینشناسی، روانشناسی و خدمت رو عرض کنم که الهیات، اینها جزء فلسفه بود به اضافه روش شناخت فلسفه که منطق بود که ارسطو رو ترسیم کرد.
بعد این تو جهان اسلام هم با همین ساختار وارد شد؟
بله بله، به همین صورت منطق و فلسفه ارسطو وارد شد. منتها یه بعد جامعه شناسی رو که فارابی داشت، ابن سینا اون رو حذف کرد، یعنی تدویر مدن و سیاست که بخش مهمی از فلسفه ارسطو رو شامل می شد و اخلاق، در فلسفه ابن سینا حذف شد. ابن سینا در دایرة المعارف شفا به طبیعیات پرداخت، بخش ریاضیات و نجوم و حساب و هندسه رو هم نوشت، آورد جزء فلسفه، با این که دیگه جزء علوم شده بود. خدمت رو عرض کنم که اما جامعه شناسی و جامعه شناسی به کلی حذف شد، چه بعد سیاسی چه در بعد اخلاق. این است که فلسفه اسلامی فاقد اخلاق و جامعه شناسی و این زیستنی که شما می‌فرمایید که زندگی باشه ازش حذف شد، بیشتر به شناخت الهیات پرداخت.
اون وقت این حوزه اخلاق در حقیقت وارد وجه تصوف ما شد یا به نحو دیگه‌ای بازپروری شد؟
فلسفه اخلاق به دین سپرده شد، مونتا عرفان تکیش اساساً بر، چون عملگرا هست عرفان، عمدتاً عرفان شناختگرا نیست. گوییم که این ما به شیخ اکبر محی‌الدین عربی او رو نظریه پرداز بزرگ عرفانی میدانیم که او تلفیقی از مذهب و اندیشه های به اصطلاح فلسفی رو گرفته و به صورت عرفان به ما ارائه داده، که من فکر میکنم مهمترین مسئله ای رو که از دید شناخت‌شناسی یا از دید معرفتی مطرح کرده همون بعد خداشناسی است که میشود آخرین نظری که انسان بده که خدا چگونه هست، این رو عرفان اعلام کرده نه فلسفه.
خب آقای دکتر، همینجا با جناب‌عالی که صحبت میکنم از آقای دکتر پور محمدی هم در حقیقت بهره بگیریم. آقای دکتر پور محمدی، الان آقای دکتر پیشوایی در حقیقت تقسیم بندیشون در حوزه فلسفه کهن ما به سبکی پیش آمد که وجه مشخصی از جامعه شناسی رو در حقیقت ایشون نظرشون این است که به خصوص در اندیشه ابن سینا نادیده گرفته شد یا حذف شد و بعد زمینه‌های اخلاقی هم تا حدی به سبکی متفاوت بهش عطف توجه شد. شما با این نوع از نگاه به فلسفه و اینکه فیلسوفان اسلامی تا به این مقطعی که آقای دکتر پیشوایی مطرح کردن موافق هستید؟
تا حدی بله. از نظر تاریخی خب تاریخ امر مشککی نیست، نمیشه در تاریخ باید با واقعیت‌ها و فکت‌ها روبرو باشیم. منتها آقای دکتر فرمودن ابن سینا در فلسفه سیاسی در تقریبا کار جدیدی نکرد، منتها فارابی اون مدینه فاضله رو داشت، یکی از مهمترین تکنگاری‌های تاریخ فلسفه اسلامی در سیاست، و یا خواجه نصیر در اخلاق. بله، به صورت کلی ابن سینا به اخلاق به صورت مستقل نپرداخت، منتها آیا این نپرداختن به معنی این بود که ریشه های فلسفه، ریشه های اخلاق در فلسفه نبود؟ با تقسیم بندی که ابن سینا در فلسفه نظری و فلسفه عملی داره، اخلاق یکی از زیر مجموعه های فلسفه عملیه. حالا باید از آقای دکتر این رو جویا بشیم که تفسیر آقای دکتر چطور هست.
خب ببینید، اجازه بدید من بحث رو یه مقدار سیستماتیک تر پیش ببرم، از این باب که میخوام به این مسئله بسیار مهم که فیلسوف به نحوه زیستن در اکنون باید عطف توجه بیشتری داشته باشه، که مثلا ملا صدر در مقطع خودش داشت، ابن سینا در مقطع خودش، فارابی یا دیگران یا کانت یا هایدگر این تجربه رو داشتن، عطف توجه بیشتری بکنیم. آقای دکتر پیشوایی، اگر به این نوع نگاه بخوایم در مورد تعریفمون از فیلسوف فرض رو بنا بکنیم که فیلسوف کسی است که به زیستن در اکنون و فارغ از مفاهیم وجود و ماهیت، فارغ از جوهر و عرض فکر میکنه و بیش از این مفاهیم عطف توجه داره در نحوه زیستن در اکنون، فیلسوف رو اینگونه تعریف بکنیم، از منظر جناب‌عالی اون وقت این فیلسوف چه تفاوت‌های جدی میتونه با همقرین‌های خودش در قرون قبلی داشته باشه؟ آیا فقط به واسطه اینکه مثلا مسائلی در زندگی امروز مطرحه که در زندگی دوره ابن سینا مطرح نبود ما او رو فیلسوف تر میدانیم، یا اتفاقا ابن سینا رو فیلسوف تر میدانیم، یا اساسا هر کدام از اینا رو فقط در مقطع زندگی خودشون باید بسنجیم؟
ببینید، بشر ذاتاً فیلسوفه، یعنی فلسفیدن رو داره، و هر انسانی سوالاتی که راجع به جهان میکنه، این سوالات مجموعش وقتی به صورت طبقه بندی در میاد میشه فلسفه. منتها ما وقتی من اشاره به تاریخ فلسفه میکنم، چون فلسفه در دورانهای مختلف شکلهای مختلف به خودش میگیره، خراطی میشه، بخشایی از اون زده میشه. این که من عرض کردم، ببینید، موضوع فلسفه که میگن که در فلسفه اسلامی، که در فلسفه به ویژه ملا صدرا میگه فلسفه علم وجود به ما هو علیه هست. الفلسفه هی العلم به احوال اعیان الموجودات علا ما هی علیها.
بله.
یک تعریف کلی که هیچ وقت نه ملا صدرا، نه ابن سینا، نه دیگران هیچ وقت به این امر پایبند نبودند.
یعنی چی پایبند نبودند؟
ببینید، میگیم علم به احوال اعیان موجودات. اعیان موجودات چیه؟ یعنی از کرات آسمانی تا ذرات زمینی، اینا اعیان موجوداتن، اعم از بیجان، باجان، به هر شکلی، در واقع به زبان فیزیک جامد، مایع، گاز.
بله.
خب اینها اعیان موجوداتن. آیا فلسفه به همه اینها میپردازه؟ فلسفه ارسطو یا ابن سینا که بخش طبیعی یاد داشت، یه بخشی از فیزیک رو شامله. خب ما میبینیم که ابن سینا حیوان شناسی داره، گیاه شناسی داره، به اصطلاح طبیعیات که همون فیزیک باشه، که روان شناسی هم در دل همون به اصطلاح طبیعیات گذاشته. این که من گفتم که فاقد اخلاق و جامعه شناسی هست، که دو امر مهم مربوط به زیستن هست، این هست شده، این نیست. یعنی به سبنن اظهار این که فرمودن که آی دکتر اشاره فرمودن که فلسفه نظری و فلسفه عملی با این کلیت، این شامل اخلاق یا شامل زندگی نمیشه. ما الان ببینید، وقتی میخوان در بحث سیاست نظری رو مطرح کنیم، ابن سینا نظری نداره، سهروردی نظری نداره، ملا صدرا نظری نداره. ما رفته رفته، حالا باز ابن سینا که قسمت‌های زیادی رو داره، وقتی میرسه به سهروردی، سهروردی بزرگ که من بسیار بهش ارادت دارم و در کتابم که اشاره فرمودید نوشتم که اعتقادم بر اینه که سهروردی بزرگترین فیلسوف جهان اسلامه. چرا؟ چون ما در میگیم فیلسوف کیست؟ میگیم فیلسوف کسی است که به شناخت ما میافزاید، نظریه های شناختی ارائه میده، اهل نظریه است، یا این است که منطق و روش شناخت رو میده. اما اگر که ما بیایم روش شناخت رو که خب ارسطو داده، پس ما راه شناختی رو که فیلسوف امروز ما، پس راهی برای شناخت در فلسفه اسلامی نشون نمیده، میایم در مورد مسائل، مسائلی که مربوط به علم هست، دنیای علم به اون جواب میده. فلسفه مسئول پاسخ دادن به سوالاتی است که فرا علمه، یعنی علم در اونجا ساکته، فلسفه پیشروه. به همین دلیل تمام علوم دارای فلسفه هستن. وقتی ما به بخش ریاضیات نظری میپردازیم، نظر میدیم، یعنی هنوز به صورت فرمول در نیومده، چه در فیزیک، چه در شیمی، چه در ریاضیات، چه در زیست شناسی، همه اینها به هنگامی که به فرا علم میپردازیم میشود خدمت شو عرض کنم که فلسفه.
بله.
برای همین خداشناسی که خدا در زمره اعیان موجوداتی که ما ازش مطرح میکنیم، او خب از نظری این الموجوداته، بنیاد موجوداته، اما به عنوان اعیان موجوداتی رو که ما میشناسیم، او به عنوان عین او رو نمیشناسیم که عینی که بتونیم روش کار کنیم، تجربه داشته باشیم، به شناخت پیدا بکنیم. او رو از روی آثار ما مطرح میکنیم. چیزی رو که از روی آثار میشناسیم هیچ وقت به عینیت اون نخواهیم رسید.
خب آقای دکتر بگذارید که در حقیقت همین فضا رو با آقای دکتر پورمحمدی هم پیش برم. آقای دکتر پورمحمدی، بحث آقای دکتر پیشوایی این است که به اون تعریفی که فیلسوف از وظیفه خودش در بدایت سخن تبیین میکنه، مثلا نشون مثال ملا صدر رو زدند، به ما هوه در اطلاق عملی و رفتاری خودش پایبند نیست. نظر شما چیه؟
فیلسوف هم توجه کرد. اجازه بدید که من از یک زاویه دیگه به همین بحث بپردازم. ببینید، در این که ابن سینا و صدرا و سهروردی فیلسوفان بزرگ تاریخ ما هستن تردیدی نیست، اما یه واقعیتی که وجود داره، از فرمایش آقای دکترم بهره بگیرم، اگرچه در اصطلاح کمی یه خورده تردید دارم که علم و فرا علم، ولی حالا با مسامحه بپذیریم، ابن سینا فیلسوف زمان خودشه و بزرگترین فیلسوف زمان خودشه. چرا؟ چون که ابن سینا مدلی برای علم در دوره خودش ارائه میکنه. ابن سینا بیان میکنه که تو در همین مقدمه شفا که ما به چه چیزی میگیم علم؟ به اون چه که موضوع داشته باشه، مبادی داشته باشه، مبانی داشته باشه و مسائل و غایت.
بله.
اگر مجموعه مسائلی که گرد هم اومدند این چهار مشخصه رو داشتند، ما به اونها میگیم علم. این حالا به تعبیر این مدل، این پارادایمی که ابن سینا برای علم طراحی میکنه، این در واقع فلسفه علم اسلامیه. بعدها نحویون هم خواستن که علم نحو رو تألیف بکنن، اومدن از این مدل پیروی کردند. در حتی علوم عقلی، علوم نقلی، در همه علوم این مدل پیگیری شد. قبلا هم بود این مدل، ارسطو این رو ارائه کرده بود و ما به این تعریف و به این کمالی که ابن سینا مطرح کرد، بعدم موضوع علم چیه؟ مایوب هست و فیه ان عوارضه ذاتیه. بعد عرض ذاتی چیه؟ آیا عرض ذاتی باب برهان، عرض ذاتی باب کلیات خمس، چه نوع این؟ ببینید، مباحث فوق‌العاده دقیقی رو مطرح کرد. اما ابن سینا با توجه به علم دوره خودش فلسفه رو طراحی کرد. ملا صدرا که او رو فیلسوف بزرگ میدونیم، واقعا هم فیلسوف بزرگیست و همه اینها نابغه های تاریخ تفکر هستند، سهروردی بزرگ، ابن سینا، ملا صدرا، فارابی، همه اینها اگر این تعریف رو بپذیریم که بنابر علم دوره خودشون فرا علم رو آوردند، به تعبیر شاید کاملا تاریخی و پذیرفته و دقیقه که امروز هم به از این اصطلاح متافیزیکش و متافیزیک شامل همه اون چه غیر علم هست، نان ساینس، ساینس رو با همه مجموعه هاش جدا بکنیم، متافیزیک اون چیزیست که بعد از ساینس، بر اساس ساینس. خب ملا صدرا دیگه فیلسوف امروز من نیست. چرا؟ چون که علم امروز من متفاوت.
خب همین نکته رو پی بگیریم آی زاره.
ببخشید من یه عذرخواهی بکنم.
بله بله.
اما آیا من ملا صدرا رو کاملا باید رها بکنم؟ نه. ملا صدرا ریشه های منه. من برای درک امروزم به ملا صدرا هم احتیاج دارم، اما ملا صدرا همه پاسخهای من رو برای من فراهم نخواهد کرد.
هم این نکته خوبیه، یعنی او پایه‌های فلسفه رو تا به امروز من قرار داده و چیده، ولی همه سوالات اکنونی من رو استلزاماً پاسخ نمیده. درسته آقای پورمحمدی؟
بله، من به نظرم این تبیین دقیق‌تر است.
آقای زاره، جناب عالی که آقای دکتر داوری رو در حقیقت فیلسوف امکانها تعریف کردید که به نظرم تعریف خیلی مطلوبی هم هست. او در حقیقت در حوزه فلسفه امکانی یا امکانات جدید به عنوان یک فیلسوف خودش رو چگونه تعریف میکنه و معتقده که در نگاه فلسفی او چه پاسخهایی رو امروز میتوان از فیلسوفان کهن گرفت و چه پاسخهایی به واسطه ایجاد امکانات جدید نمیتواند، آنچنان که دکتر پورمحمدی هم مطرح کردن و خارج از بحثای دکتر پیشوایی هم نبود، از فیلسوفان کهن نگرفت و اونا پاسخهایی ندارن.
اجازه بدید یک جمله رو فقط قبل از اینکه به سوال ارزشمند شما بپردازم مطرح کنم، و اینکه فارغ از تعاریف فنی و دقیقی که دو مهمان عزیز ارائه میکنن، کمی سعی کنیم برای ارائه عمومی بحث منظری رو اختیار کنیم که شنونده براش آسان یابتر باشه. من فکر میکنم زاویه دید افراد نسبت به اشیا، چیزها، وقایع، مناظر و رویدادها یکی از چیزهایی که فیلسوف رو از بقیه افراد جدا میکنه. یعنی فیلسوف یه چیزی رو میبینه که همه میبینن، اما از یه جایی میبینه که هیچ کس نمیبینه. این مفهوم در به گزاره‌های مختلف تکرار شده. در قرون وسطا اسحاق نیوتن میگه که من کوتوله‌ای بیش نیستم ولی بر شانه غولان ایستادم، یا چند صد سال بعد این مفهوم در آستانه ایستادن مطرح میشه در دوره اندیشه سیاسی جدید. میخوام اینو عرض کنم که این ایستادن و به موقع ایستادن نکته‌ای هست که ما باید در مورد فیلسوفان و ارائه تعریفی از فیلسوفان حتما مد نظر داشته باشیم، وگرنه که اگر که قرار باشه یک جامه و لباسی بر قامت یک فیلسوفی بدوزی و همیشه به همین لباس اکتفا کنیم و با همین منظر تماشا کنیم، در واقع نه اجتهادی رخ بده و نه تفسیری انجام بشه، فلسفه نیست، موزه فلسفه است. از باب طنز نکته اشاره کنم بد نیست، به یک کسی گفتن که پروژه آپولو 11 موفق شده و ماهگرد عقاب روی ماه نشسته، طرف ذوق فلسفه داشت، گفت این امکان نداره چون متحرک بر متحرک نمیتونه بشینه.
دقیقا.
خلاصه این بحث مهمی است که ما بتونیم فلسفه رو به حرکت در بیاریم و فرزند زبان خودمون باشیم.
خب دکتر... این امکانهایی که دکتر داوری مطرح میکنه.
دکتر داوری داستانی رو برای من تعریف کردن. یک بار گفتن که من در دانشسرای مقدماتی اصفهان که تحصیل میکردم، از مهمترین درسم رو از یک معلم نقاشی آموختم. این معلم نقاشی انقدر مهارت داشت توی کشیدن طرح‌ها، همینجور که نشسته بود و روبرو ما رو نگاه میکرد، دستشو میبرد روی تخته و یک بدونی که نگاه بکنه چندان به تخته، چهره ای از کسی که نفر اول کلاس نشسته بود رو طراحی میکرد. من از این استاد پرسیدم که چجوری شما آقا میتونید این تصویر رو نقاش کنید؟ من حتی نمیتونم قطر مستطیل رو بکشم. بعد استاد نقاشی که تصور میکرده واقعا سوال داوری اینه که چجوری قطر مستطیل رو میباید کشید، توضیح میده که ببین پسرم، قلم را میگذاری اینجا، نگاهت را میگذاری آنجا و این خط رو ترسیم میکنی. دکتر داوری میگه که همونجا بلند شدم و دستشو بوسیدم و گفتم که چه خوب که به ما درس زندگی میدید. منظورشون همون دیدن افق بود و نگاهی که قرار مقصد رو به ما توضیح بده.
بله.
از این بابت فکر میکنم دکتر داوری یک اندیشمند استثنایی در میان فیلسوفانی هستن که حالا توفیق معانست با ایشون رو داشتم. ایشون با طرح مفهوم توسعه که یک مفهوم در واقع بسیار مهم و خطیر در علوم اجتماعی ما هست، نه تنها فلسفه معاصر ایرانی رو از تجرد نجات میده، بلکه تبدیل به مهمترین فیلسوفی میشه که به عنوان منتقد علوم اجتماعی ایران وارد در واقع بحث میشه. از بابت اینکه نگاه انتقادی اختیار میکنه، چالش‌های موجود جامعه ما رو نه تنها به خوبی تشخیص میده، بلکه دنبال میکنه، شناسایی میکنه و پیگیری میکنه. منظور از پیگیری و شناسایی چیست؟ آقای دکتر داوری معتقده که ما مشکل زیاد داریم، جامعه ایرانی سرشار از مشکله، ولی مسئله نه تنها کم داریم بلکه اصلا نداریم. جامعه ایرانی جامعه است که به تعبیر آقای دکتر داوری پر از مشکل ولی بدون مسئله است. تمام همت و تلاش و کوشش نظری و فکری دکتر داوری معطوف به در واقع فراهم آوردن مقدماتیه که منتج به طرح یک مسئله بشه. داوری برای این مهم دست به تأملات خیلی جدی در زمینه مباحثی نظیر علوم انسانی، علم دینی، تولید علم دینی و از همه مهمتر توسعه نیافتگی میزنه. شاه بیت حرفای دکتر داوری هم اینه که از توسعه نه تنها نمیتوان گریخت، بلکه یک ضرورت اخلاقی هست. ایشون در سرتاسر آثار خودشون تلاش ارجمندی رو شروع کردن برای اینکه نشان بدن برای زیستن در دوره کنونی نه تنها چندان نمیتوانیم از در واقع ظرائف و کلیات فلسفه اسلامی چیزی رو برای توسعه اخذ کنیم، بلکه ناچاریم برخورد انتقادی و حتی در برخی فرازا یک تصفیه حساب با تاریخ اندیشمون داشته باشیم تا اینکه بتونیم برای توسعه نیافتگی خودمون یک نظریه داشته باشیم. چه اینکه دکتر داوری معتقده که بدون طرح مسئله و بدون داشتن سوال امکانی برای برون رفت از این مسئله، از این بحران ها، از این مشکلات وجود نداره و این را هم به یونان باستان رجعت می‌ده. در واقع یک سنت فلسفی هست که معتقدن از قدیم فلاسفه نظریات بحران مطرح می‌کردن و برای خروج از وضعیتی که داشتن طرح سوال می‌کردن. این طرح سوال به نظر می‌رسه که الان بجز آقای دکتر داوری، آقای دکتر سید جواد طباطبایی هم از منظر فلسفه سیاست اندیشمندی هستن که به طور جدی وارد در واقع مکالمه انتقادی با سنت برای ایستادن در آستانه تاریخ دوره جدید ایران شدن، برای در واقع تولید یک نظریه برای آینده ایران. منتها خب راه دو فیلسوف با اینکه نقطه نظرات مشترکی داره راه جدایی هست.
بله، این نکته توسعه در حقیقت مسئله بسیار مهمی است که می توانیم با همین تعریفمون از فیلسوف کیست کار رو پی بگیریم. آقای دکتر همتی هم به جمع ما پیوستند. بریم اتاق فرمان برگردیم، انشاءالله بقیه بحث رو با همین مفهوم توسعه و ساختار توسعه نسبت به فیلسوفان کهن و فیلسوفان جدید پی بگیریم.
فلسفه عین زندگی،
فلسفه عین زندگی
و زندگی عین تفکر است.
عین تفکر است.
صوفیا.
آقای دکتر پیشوایی، نکته رو که آقای زاره مطرح کردند و تا حدی هم در حقیقت سبک بحث و سیاق بحث ما به همین سمت پیش رفت، آقای دکتر پور محمدی هم تا حدی همین بحث رو در مورد ملا صدرا پذیرفتند، آن است که ما اگر مفاهیمی مثل مفهوم توسعه رو به فیلسوفانی که یک تعریف مشخص از اونها در تاریخ فلسفه در دوران کهن خودمون داریم عرضه کنیم، پاسخ منقحی از اونها نخواهیم گرفت. پاسخ منقحی نخواهیم گرفت از این جهت که آیا موضوع توسعه در زندگی اونها یک موضوع و یک مسئله بهتره بگم نبوده است و امروز مسئله شده، یا اینکه اساساً اونها موضوع توسعه رو در فلسفه خودشون اصلا وارد نمی کردن حتی اگر در زمانه خودشون به نحو متفاوتی برای خودشون مطرح بوده باشه.
عرض کنم خدمتتون که خب من استفاده کردم از آیون. ببینید، ما در فلسفه میگیم ما به شناخت عقلانی میپردازیم، جهان رو میخواهیم با عقل بشناسیم. خب ما چگونه جهان رو با عقل میخواهیم بشناسیم؟ عقل چیه؟ که این رو از آغاز بحث میشه تا امروز در فلسفه اسلامی میگی که اشاره کردن که به آیه دینانی که ایشون مرتب بحث از وجود و ماهیت و جنس و فصل و عرض و عرض از این مقولات حرف میزنن. این مسئله که هنوز برای خیلی ها هنوز مطرحه و ملا صدرا هم عمدتاً روی این مانور میده و کلمه برهانی که میگویند بسیار برهان در فلسفه اندکه و چون شرایط برهان در بحث ها مطرح نیست، یعنی بحث های تصوری رو آنچه را که